Асалому алайкум, бинандагони арҷманд. Имрӯз ҷумаи 11-уми июл аст ва мо шуморо ба дидани барномаи хабарӣ ва таҳлили ахбори озодӣ даъват мекунем, ки онро хабарнигорони мо дар Тоҷикистон ва Прага омода карданд. Матолиби ҷолиби зиёде дорем ва ҳоло ба унвони чанде аз ин мавзӯъҳо шинос шавед. Дар Красноярске Русия 4 афсари полисро боздошт намуданд, ки дар бораи макони буду бош ва шуғли муҳоҷирон маълумот мефурӯхтанд. Дурнамои пули рақамӣ ва ё криптовалюта, ки дар гӯшаҳои мухталифи ҷаҳон пешрафт кардааст, дар Тоҷикистон чӣ хоҳад буд?
Дар қонунгузории мо вобаста ба криптоасъор ягон чиз пешбинӣ шудагӣ нест.
ва сокинони баъзе маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб аз камбуди ҷиддии оби ошомиданӣ азият мекашанд.
Сари то ва бета гудако мунгисаса харошон дадам бошона гулако манайдам он баро ба ҳу ай на ахири куча мерем дарои хонаи мардум як то момтен.
Дар минтақаи Красноярске Русия ходимони полисро дар фурӯши маълумот дар бораи муҳоҷирон гумон бармедонанд. Бино ба хабарҳои расмии кумитаи тафтишот, алайҳи 4 корманди полиси Красноярск, ки дар бахши муҳоҷират кор мекарданд, парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Исми ин ходимони полис нашр намешавад. Дар хабар гуфта шудааст, ки ходимони полиси гумонбар дар ҷиноят ба хотири манфиатҳои ғаразнок даст ба суистифода аз мақом заданд. Аз ҷумла, дар давоми солҳои 2021 то 2024 ин нозирони полис бо истифода аз захираи иттилоотӣ дар компютерҳои кориашон маълумот дар бораи муҳоҷиронро нусхабардорӣ карда, иттилои шиносномаҳо, ҷои кор ва ҳолатҳои вайрон кардани қонунҳои маъмуриро дар ихтиёри шахси дигар вогузор мекарданд. Он нафар як сокини Красноярск буд, ки бар иваз ба ходимони полис маблағ ва дигар хадамотро пешкаш мекард ва худаш маълумот дар бораи муҳоҷиронро бо мақсади ташкили ҳузури ғайриқонунӣ онҳо дар Русия ба кор мебурд. 4 полиси гумонбар дар ташкили ин тиҷорати сиёҳ боздошт шуданд ва тафтишот бояд дар бораи чораҳои зидди онҳо қарор қабул кунад. Феълан ҷузъиёти дигар дар даст нест, ҳамчунон ки маълум нест чӣ шумори аз муҳоҷирони корӣ аз дасти ин гурӯҳ зарар дидааст. имрӯз пойгоҳҳои иттилоотии тиҷоратӣ хабар доданд, ки арзиши биткоин рекордӣ шудааз 116,000 доллар ҳам гузашт. Инро биржа ё бозори пули рақамии Binance рекорди таърихии нархи биткоин номидааст. Биткоин як навъи серистифодаи пули рақамӣ мебошад. вале дар Тоҷикистон зоҳиран ин маълумот чандон мавриди таваҷҷӯҳ нест, чун бар асоси қонунҳои ин кишвар асъори рақамӣ ё криптовалюта то ҳол расман эътироф нашудааст, ҳарчанд як соҳаи серфоида буда метавонад. Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев дар ин бора гузориш медиҳанд.
криптовалюта ё асъори рақамӣ дар Тоҷикистон расман эътироф нашудааст, вале суҳбатҳо аз зарурат ва бурду бохти истифодаи он дар кишвар садо медиҳад. ин навъи асъор, ки дар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон ва олами маҷозӣ маъруф аст, бо усули рамзгузорӣ ва мустақил аз бонкҳои марказӣ амал мекунад. ба гунаи мисол, агар интиқолу хариду фурӯш бо асъори сомонӣ нақдӣ ба воситаи бонкҳо сурат гирад, тиҷорату ҳисоббаробаркуниҳо бо криптовалюта тариқи интернет виртуалӣ ё маҷозӣ анҷом дода мешавад. фозилҷон фатуллоев, коршиноси иқтисодӣ, мегӯяд хариди криптовалюта аз биржаҳои махсус имконпазир аст, вале истихроҷ ё истеҳсоли он марҳилаҳои гуногун дорад.
яку марҳила ин таъмин кардани таҷҳизот, яке он таҷҳизот аз процессор вобаста аст, аз видеокарта вобаста аст, аз корти видеогӣ мегӯянд ва аз кулери, аз ҳаҷми қувваи кулер вобаста, ки ҳамаи он қувваи барқро истеъмол мекунад. дуюм марҳила ин истеҳсоли алгоритм аст, яъне ки аз бо воситаи ҳамин алгоритм як рақами махсуси ғайриоддӣ дар ҳамун IP адреси блокчейнҳо истеҳсол мешавад. яъне ки ҳамун рақам, ҳамун хусусияти ҳамун рақамнокӣ, яъне ки ба худ як қадру қимати пулӣ дорад, яъне ки маблағӣ дорад. аз ҳамин сабаб ва сеюм марҳила ин марҳилати номгузорӣ ҳаст. яъне ки вақте ки шумо кешро истеҳсол мекунед, шумо бояд ба он ном гузоред, яъне ки номи ҳамун метавонад бо биткоин бошад, метавонад догикоин бошад, метавонад фрогикоин бошад.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی انعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک الترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی رو برو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمی دهند که برای استفاده از کریپتو والیوتا چه نقشه و برنامه دارند. رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری اخیر خود به پرسش خبرنگاران چنین پاسخ داد:
چیزی که کریپتو اسعار هست در قانون گذاری ما خیلی چیزا پیش بینی شدگی نیست. یعنی ها و بعضن دولت ها استفاده میبرند کریپتو اسعار، این وابسته به خوف و به همون حالتی که همون دولت ها کاربری میکنند. یعنی ها در جمهوری تاجیکستان در قانونگذاری ما وابسته به کریپتو اسعار یگان چیز پیش بینی شدگی نیست.
در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
یک تحقیقات ژورنالیستی بی بی سی و میدیا زونا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کرده است که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. این آمار از معلومات طرح زیستن میخواهم اوکراین به مراتب کمتر است که ماه اپریل نشر شده بود. در آن فهرست گفته شده بود که از 931 زاده تاجیکستان 196 نفرشان کشته شدند. این گزارش چی تازگی ها دارد؟ حالا با همکارم طاهری سفر بررسی میکنیم.
بله خیرمان، بعد از نشر فهرست شرکت داران و قربانیان تاجیک در جنگ روسیه ضد اوکراین، ظاهرا آمار اخیر در نظر گویا کمتر می نماید. چند پیش رسانه های اوکراین در تحقیق با نام زیستن می خواهم روی خطی بیش از 900 تاجیک را نشر کردند که به جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. تحقیق نوی بی بی سی و وبسایت میدیا زونا بر اساس معلومات دقیق هویت هر یک قربانی آماده شده است. در این گزارش پژوهشی آمده است که در جنگ روسیه در اوکراین در 4 سال گذشته بیشتر از 118,000 نظامی روس جان دادند. در میان آنها 523 شهروند از 28 کشور خارجی می باشند که بر اساس قرارداد به جنگ رفتند. در گزارش آمده است که شمار بیشترین تلفات از حساب شهروندان کره شمالی است و تعداد آنها از 600 نفر بیشتر است، هرچند سنجیدن اطلاع درباره این گروه خارجیان بسیار دشوار است. از میان هویت های تصدیق شده در تحقیقات، شمار شهروندان تاجیکستان 72 نفر بوده است. بیشتر از نصف آنها به تاکید محققان از زندان ها به جنگ برده شدند و بر اساس قرارداد با شرکت واگنر. با گفته مؤلفان پژوهش، 43 شهروند تاجیکستان که در جنگ کشته شدند مستقیم از زندان ها به جنگ رفتند. در پنج گانه بیشترین خارجیان کشته شده در جنگ، شهروندان نپال، ازبکستان، گرجستان و اوکراین یاد شدند.
طاهر، تا حال ما هم معلومات پراکنده و هم مثل این گزارش تنظیم شده بیرونه را درباره شمار تلفات شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه و اوکراین دیده ایم، اما آیا مقامات در تاجیکستان این همه آمارها را شرح می دهند؟
مقامات در تاجیکستان میگویند که روسیه به آنها چنین معلوماتی نمیدهد. سال 2023 یک سال بعد از شروع جنگ، رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به خبرنگاران گفت که تقریبا 100 شهروند تاجیکستان از زندان‌های روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. از آن زمان تا کنون خبری مرگ ده‌ها تاجیک در جنگ رسانه‌ای شده است و مقامات هم یادآور شدند که شهروندان تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی و جوابگری جنایی کشیده می‌شوند. اما با فرق از ازبکستانی همسایه که آنها چند نفر برای شرکت در جنگ اوکراین را زندانی کردند، در باره چنین حادثه‌ها در تاجیکستان تا حال گزارش نگرفتیم. آنچه که تا حال معلوم است، در میان شهروندان تاجیکستان آنهای هم هستند که همچون شهروندی روسیه و اختیاراً به جنگ رفته و کشته شدند.
تشکر طاهری سفر بود با معلومات نو درباره قربانی های تاجیکستانی جنگ روسیه علیه اوکراین که آن را تحقیقگران بی بی سی و میدیا زونا تهیه کردند. به عنوان رادیوی آزادی از منطقه های مختلف تاجیکستان از جمله از پایتخت شهر دوشنبه در این گرمای تابستان شکایت ها از کمبود یا نبود آبی آشامیدنی می رسد. یکی از منطقه هایی که پیوسته از مشکل بی‌آبی اذیت می شود شهر کولاب است. در اینجا ساکنان مجبورند همه روزه راهی دوره را سپری کرده آب کشند و یا از ماشین ها آب خرند. و از ایری قدبار ساکنان کولاب را همکار محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
ماشین های آبکش در نزدی حوض آب نوبت ایستادند. آنها آب این حوض ها را به ساکنان کلاب می برند. حالا یک ماشین آب از 70 تا 150 سومانی است. کسی تواند می خرد، کسی نتواند مجبور است خودش آب کشاند.
گلکو من ایدم اون بارو با هو اینا و خیلی کوچه میریم درای خونه مردم یک تا مومتن.
روزی نیست که ساکنان کلاب از نامدن آبی آشامیدنی شکوه نکنند. سعید عمر عمرو در محله سینوی شهر کلاب زندگی میکند. در مهاجرت بود و هفته یک بار برای خرید آب به خانه پول میفرستاد. اکنون از روسیه اخراج شده است. پول و توان خرید آب را ندارد.
یامو ده 5 ریسو میخره 1000 سومون میشوا. 140 150 میسوب کن. ما زور یوز ما ده پرسا کاگین زور مون نمیرسه کاجون. اینا چیکو کنی؟
با گرم شدن هوا رجه تقسیم آب بر هم خورده است. در دو یا سه روز یک بار به ساکنان آب داده میشود. آنها میگویند که اگر هر روز یک ساعت آب داده شود مشکلی به آبی کم خواهد شد.
یک روز یک ساعت بوده ایتا درست پس یک ساعت یک ساعت هم خیلی آدم جاگاشا پر میکیده.
ساکنان محله های به آبی کلاب میگویند که تقسیم آب در کلاب آلوده به فساد است و گفته آنها از حوض ها بیشتری آب به ماشین ها فروخته می شود.
یک ماده ده دوزده ماشین آب میخریم. یک ساعت بیست سومی هر زدی که بیویم.
همین نورسایی آب در کلاب بود که اتحاد اروپا برای حل آن 16 میلیون یورو جدا کرد. با این پول در کلاب ساختمان ده ها آب انبار جریان دارد. کارمندان اداره آب و کاریز شهر باور دارند با بنیاد این آب انبارها مشکل آب کلاب حل خواهد شد. ساختمان باید آخر امسال به پایان رسد.
خانه های بلندوشانه که در شهر کلاب هستند در آینده با شبانه روزی با آب نوشاکی تامین گردیده. خانه های که نو ساخته شدند و محله های نو بنیاد اینها باید از روی حسابات های پیشکی تقریبا نکم از 16 ساعت با بینش رو تامین گردند.
اما ساکنان به این وعده چندان باور ندارند. ساختمانی آب انبارها آلوده به فساد است. آژانسی ضد فساد مهمه خبر داد که ضد پودرچی برقرار سازی آب انبارهای جنگلک و تبلای پرونده باز کرده است. گفته می شود از بودجه ساختمان 166 هزار سومانی دزدیده شده است. در شهرداری کلاب هم هر سال بحث تامین آب صدا می دهد. سال گذشته شکایت شد که مردم حتی برای مرده‌شوی آب نیافته اند. شهردار وعده کرده بود که این مشکل حل می شود. اما از این وعده یک سال گذشت. حالا بر رادیوی آزادی ساکنان نه تنها محله سینو پشدره سابق بلکه جمعه علی کاروانگذر محله های زرینکو قطعه شش و امثال آنها از نارسایی آب شکایت دارند. با امید آب انبارهای آخری سال حالا مردم همانو در پی ماشین های آب و نرخ های آنهایند.
برنامه امروز به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمه بودید، میتوانید در باره اش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیو و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ دسترس هستند. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در تاجیکستان به بنیاد یک کارخانه عظیم استخراج سرمه آغاز کردند که قرار است سالانه تا 5000 تن از این فلزات سرخریدار در بازارهای جهان استحصال کنند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 11 ایول خبر داده، گفت کارهای ساختمانی را رئیس جمهور امام‌علی رحمان به طور مجازی آغاز بخشید. در این بیان آمده است کارخانه مذکور از کان معدن پهندره در ناحیه عینی سرمه استخراج میکند که از فلزات گرانبهای لازم برای استحصال ابزارهای الکترونی و بطریه ها به حساب می رود. به قول مقامات، کان معدن پهندره شرکت بریتانیایی میکان انترنشنال تحقیق کرده و به ذخیره های کان بهای بلند داده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفته است اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال از حساب استخراج معدن زیاد است 150 هزار تن. حجم استحصال کنسنترات سرمه تا 50 هزار تن با ترکیب تا 35% سرمه و اقتدار سالانه کارخانه استحصال معدنی سرمه تا 5 هزار تن محصولات تیار پیش بینی شده است. سرمایه گذاری تهران شرکتی HK Skyline Development Limited بر عهده داشته است که یک شرکت چینی ثبت شده در هنگ کنگ است. حجم سرمایه گذاری برای استخراج کان را نگفتند، ولی به قول مقامات قرار است استخراج معدن و استحصال سرمه سال 2027 آغاز یابد و در صورت به فعالیت پرداختن آن 400 نفر به کار دائمی تامین می شوند. استخراج بسیاری از کانهای معدن طبیعی در تاجیکستان را شرکت های چینی سرمایه گذاری می کنند و شکایت از آلودگی محیط زیست در محل این کان و میدان ها زیاد است. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه شدند تا مسکو با آتش بس در اوکراین راضی شود. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا گفت تمرکز کشورها باید به آن روانه شود که ولادیمیر پوتین را سر میز مذاکرات برگرداند. این فشار مشترک تغییراتی خواهد آورد، گفت نخست وزیر بریتانیا. اظهارات رهبران فرانسه و بریتانیا در جریان همایش کمک رسان های اوکراین در شهر ریم ایتالیا صدا داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای متحد دعوت کرد که فشار را بر روسیه بیشتر کنند. مکرون تاکید کرد که فشار بر روی اقتصاد روسیه میتواند وضع را تغییر دهد. رهبران اروپا در نشست رین تاکید کردند که جایگیر کردن نیروهای پاسدار صلح در اوکراین بعدی برقراری آتش بس فوراً عملی کرده می شود. مسکو قبلا به حضور همگونی نیروهای پاسدار صلح در اوکراین مخالفت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 10 ایول گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد آورد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC افزود که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهوری آمریکا از پرزیدنت روسیه بنابر پیشرفت‌های نداشتن در تامین آتش‌بس بین روسیه و اوکراین انتقادهای سخت کرد. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و ناتو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که پول این اسلحه را اعضای ناتو خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه ژانویه امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ بر اساس صلاحیتهایی که ویژه پرزیدنت آمریکا است به اوکراین سلاح می‌فرستد. وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده شفا یافتند. روز 9 ایون پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان گفته بودند که احتمالاً برادرشون بعد استعمال گوشتی که از دکان دیه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید در نیمه اولی سال روان تنها در پایتخت کشور 90 کس برای فالبینی از جادوگری جزا گرفتند. در خبرنامه رسمی نسبت 84 نفر پرونده ماموری ترتیب داد، آنها جریمه شدند. اما به گفته مقامات 6 نفر دیگر که تکراراً به فالبینی و جادوگری دست زدند، پرونده های جنایتی آغاز شده، نسبتشان جزای سزاوار تطبیق گردیده است. مقامات مشخصاً جزای آنها را نگفتند. مقامات تاجیکستان از اول امسال یک معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند. ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخانی میکردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با او
درون اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
کریپتوالیوتای اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت‌ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این نوی اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رندگذاری و مستقل از بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. به گونه مثال، اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی با واسطه بانک‌ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابرکنی‌ها با کریپتوالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می‌شود. فاضل جان فتولایف، کارشناس اقتصادی، می‌گوید خرید کریپتوالیوتا از بیرجه‌های مخصوص امکان‌پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله‌های گوناگون دارد.
یکم مرحله این تامین کردن تجهیزات، اینکه اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیو گیم میگن، و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود، یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید، شما باید با اون نامگذارید، یعنی که نامی همون میتواند بیت کوین باشد، میتواند دوگی کوین باشد، میتواند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف، در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپت اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی رو برو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپت اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ می کنند. فهمشی پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمیدهند که برای استفاده از کریپتوالیوتا چه نقشه و برنامه‌ای دارند. کارشناسان همصحبتان ما بر اینند که تا قانونگذاری تاجیکستان کریپتوالیوتا را اجازه ندهد و مردم معلومات کافی درباره آن پیدا نکنند، استفاده وسیع چنین اسعار در کشور غیر قانونی و خطرناک میماند. با نظر داشتی رشد جهانی اسعار رقمی و بعضی محدودیت‌های بانکی، با خلاصه اقتصاددان‌ها تاجیکستان می‌تواند در آینده ضرورت پیدا کند که موقعش را نسبت به کریپتوالیوتا بازبینی کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برقی کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
چشمه می آیم یک سر چشمه دوریم بپایین ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از من شور می گیرم وی از من شیر می گیرم تو پر شوریم پر غوغا منو دریا منو دریا غزل می خاند و من ها دیوان می سازد و من ها شاید تو دل شیدا منو دریا منو دریا
شاعران افغان قبول قانون نو درباره تنظیم مشاعره ها در افغانستان را که هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان امضا کرده است، تلاش برای محدود کردن فعالیت شاعران و شعرنویسی خوانده می گویند، این سند بر آزادی و خلاقیت شاعران تأثیر بد می گذارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. فاروق فردا، شاعر و نویسنده افغان از جمله این شاعران است، که بر رادیوی آزادی گفت هر یک شاعر قبل از هر کس عهده‌داری خود را می‌داند و هم می‌داند که چی باید بگوید بنابر این به گفته او به فرمایش کسی نیاز ندارد بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است قانون تنظیم مشاعره ها را ماه یونی امسال ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان امضا کرده است ولی تا کنون متن کامل آن رسانه‌ای نشده است. عین زمان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در وبسایت رسمی خود نوشته است که این قانون دارای یک مقدمه، 3 باب، 2 فصل و 13 ماده است. وزارت که مسئول اجرای همین قانون شده است گفته است که بر اساس آن تحقیر آشکار یا کنایه به اشعار و منبع‌های اسلامی تحقیر و تفریق میان اقوام زبانها مناطق و مسلمانان من است. همچنین تاکید شده است که بر اساس این قانون شاعران عهده دارند که در محتوای اشعار خود اصول اخلاق اسلامی، سیاست شرعی، تحکیم عقیده اهل سنت و جماعت، وحدت امت، دعوت به ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند و از پرداختن به عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌موری در اشعار خود پرهیز کنند. صدیق کاوون، شاعر و نویسنده افغان، در یک پیام کتبی به رادیوی آزادی گفت قبول هر گونه قانون و مقررات برای تنظیم مشاعره ها سودمند و مؤثر نیست. زیرا بر علاوه مانع‌گذاری در راه آزادی بیان به نهادهای سنزور دستک می دهد که به حق یا ناحق بهانه‌جویی کرده پیش راه رشد سالم شعر را بگیرند. شاعر و نویسنده صفیه میلاد نیز دیدگاه شبیه به این دارد. او بر رادیوی آزادی گفت هر نوع قانونگذاری در عرصه هنر باید با حضور و مشارکت هنرمندان، شاعران و نهادهای بی‌طرف فرهنگی صورت گیرد نه از سوی قدرت‌های سیاسی یک جانبه. من فکر می‌کنم هرچند می‌توان از شعر برای بیان ارزش‌ها بهره گرفت اما نباید از آن انتظار داشت که به یک راه خاص حرکت کند. یک شاعر در ولایت ننگرهار در گفتگو با رادیوی آزادی ادعا کرد که حکومت طالبان پس از آن قانون مشاعره را قبول کرد که شمار از شاعران در مشاعره سنتی نارنجگل در این ولایت در اشعار خود مقامهای طالبان را تنقید کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای در گزارش نشر شود افزود که پس از آن مشاعره سنتی انارگل در قندهار تحت سنزور سخت و نظارت برگزار شد. او و دیگر شاعرانی که بر رادیوی آزادی صحبت داشتند از آن اظهار نگرانی میکنند که قانون حکومت طالبان مشاعره ها را در افغانستان محدود خواهد کرد. اما عتیق الله عزیزی معاون فرهنگ و هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در یک نشست در کابل این نگرانی ها را به اساس خوانده و گفته است که قانون نو ممنوعیت یا محدودیت را برای مشاعره ها ایجاد نمی کند و تنها یک قانون است که به گفته او بر مبنای دین اسلام تهیه شده است. مشاعره های سنتی در افغانستان تقریبا در هر ولایت برگزار می شوند و طرفداران زیاد نیز دارند. قبل از بازگشت طالبان به قدرت در ماه اوگست سال 2021 در دوره حکومت پیشین افغانستان هم مشاعره برگزار می شد و شاعران اشعار انتقادی می خواندند و مقام های حکومتی را مخاطب قرار می دادند. آن زمان هیچ محدودیت نداشتند و قانونی هم برای تنظیم مشاعره و یا محدود کردن آن وجود نداشت. قبول قانون نو یکی دیگر از سندهای رسمی دیگری طالبان است که حقوق بنیادی مردم را زیر پا می کند. این گروه افراطی حاکم بر افغانستان با قبول قانونهای زیاده تا کنون زنان را از حق انسانیشان از جمله کار و تحصیل محروم کرده است.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دستکم دو نفر به هلاکت رسیده، ده ها تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان ده ناحیه شهر ششتای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بام دو ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الهوگی کرمل را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت میفرستد.
میخوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست میدهند. جوانان کشته میشوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله های افزاینده روسیه مقاومت کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده صحت شدند. روز 9 ایان پیوندان قمرالدین رحیمو ساکن ناحیه خراسان ادعا کرده بودند که احتمال برادرشان بعد استعمال گوشتی که از دکان دهه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده فهمید، اما وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید که سبب مرگ رحیمو بیماری جگر است. در وزارت تندرستی تاجیکستان گفتند که گوشتی که این ساکن خراسان گویا از آن سرایت یافته است سنجیدند و در آن علامت‌های بیماری سوختنی پیدا نشد. اطلاع آلترناتیوی در این باره دسترس نیست. وزارت تندرستی دلیل آورده است که اگر قیام الدین رحیموف بعد استعمال گوشتی از دکان دهه خرید از سرایت می‌شد، باید دیگر ساکنان دهه هم به بیماری سوختنی مبتلا می‌شدند. با این حال وزارت تندرستی تاجیکستان تصدیق کرده است که 3 ساکن ناحیه خراسان به بیماری سوختنی سرایت یافته بعداً توبه کرده صحت شدند. رادیو مستقلانه این معلومات را تصدیق کردن نمیتواند. در حالی که اطلاع آلترناتیوی در دست نیست، وزارت تندرستی خبرها درباره سوزاندن 10 گاو در ناحیه خراسان را بعد مبتلا به سوختنی رد کرده است. بیماری سوختنی یک بیماری خطرناک میباشد که از حیوان به انسان میگذرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال دو زینا پایین شد. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان آمادگی را به قهرمانی فوتبال جهان 2025 شروع کرد. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. دسته منتخب تاجیکستان در فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 10 ایول در سامانه این تشکیلات نشر شده است، دو زینه پایین شد و در جایگاه 106 قرار دارد. در این فهرست منتخب ارجنتینا قهرمان فعلی جهان در بین 210 تیم ملی در جایگاه اول است. منتخب اسپانیا قهرمان فعلی اروپا جای دوم و منتخب فرانسه جایزه‌دار نقره قهرمانی جهان زینه سوم را صاحب شدند. اینچنین به دهگانه بهترین تیم های ملی انگلیا، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، بلژیک، آلمان و خورواتیا داخلند. از بین تیم‌های ملی کشورهای پساشوروی زینه‌های بلند را در فهرست فیفا اوکراین جای 26، روسیه جای 35 و ازبکستان جای 55 به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای سابق شوروی از قزاقستان، آذربایجان، استونیا، لاتویا، ترکمنستان، لیتوا و مالدوا پیش بوده. پس از اوکراین، روسیه، ازبکستان، گرجستان، بلاروس، قرغزستان و ارمنستان جایگیر شده است. تاجیکستان در بین تیم‌های ملی که به کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC شاملند، جایگاه 19 را از آن خود کرده است. در آسیا، ژاپن در مقام اول، در جهان 17، ایران در مقام دوم، در جهان 20 و کره جنوبی در مقام سوم، در جهان 23 میباشند. فهرست فیفا از سال 1993 به این سو ترتیب داده می شود. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جایگاه 99 و نتیجه پسترینش جایگاه 180 می باشد. دسته منتخب تاجیکستان زیر رهبری سرمربی گیلا شکیلادزه متخصص گرجی در مسابقه بین المللی کافا نیشنز کاپ جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می شود، در گروه بی با تیم های ملی ایران، افغانستان و مالایزیا بازی می کند. مسابقه با اشتراک 6 دسته منطقه افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران، اینچنین 2 تیمی دعوت شده عمان و مالایزیا دایر می گردد. از روی نتایج قرعه‌کشی دسته ها به 2 گروه تقسیم شدند. گروه A ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان، عمان. گروه B تاجیکستان، ایران، افغانستان، مالایزیا. بازی های گروه A در شهر تاشکند ازبکستان و گروه B در شهر حصار تاجیکستان صورت می گیرند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه B 29 آوگوست با تیم ملی مالایزیا انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت می کنند. طبق مقررات جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می شوند. سپس غالبان گروه ها در فینال وامی خورند. دسته هایی که در گروه های خود جای های دوم را می گیرند برای جای سوم مبارزه می برند. بازی نهایی جام ملت های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در تاشکند و بازی برای جای سوم در حصار برپا می گردند. دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قهرمانی فوتبال جهان 2025 جمع آمدی تعلیمی و تمرینی را در شهر نارک شروع کرد که تا روز 4 آوگوست ادامه می‌یابد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، سرمربی منتخب نورسان کشور مارکو راجینی متخصص ایتالیایی به این جمع آمد 27 بازیگر را از باشگاه های فوتبال لیگ های عالی و یکم دعوت کرده است. تنها یک لیگیانیر حمایتگر جهانگیر سیدزاده از تیم کوسموس روسیه به هیئت منتخب نورسان تاجیکستان جلب شده است. باید ذکر نمود در قهرمانی جهان 2025 که از 3 تا 27 نوامبر در قطر برگزار می شود، دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در گروه ای با تیم های جمهوری چک 5 نوامبر، ایالات متحده آمریکا 8 نوامبر و بورکینا فاسو 11 نوامبر رقابت می کند. بر اساس قرعه‌کشی 48 دسته به 12 گروه تقسیم شده است. از هر یک گروه 2 دسته مستقیما به دوری بعدی راه می‌یابند. اینچنین دسته موقع سوم با بهترین نتیجه از گروه بالا خواهد آمد. باید گفت که دسته منتخب نورسان تاجیکستان باری سوم در تاریخ خود به قسم نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته است. قبلا نورسان تاجیک در قهرمانی جهان در کوریای جنوبی سال 2007 و برزیلیا سال 2019 شرکت کرده بودند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمن‌یار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمن‌یار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمن‌یار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمن‌یار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمن‌یار است.
بهمن‌یار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چوب می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق سیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمن‌یار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمن‌یار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چوب رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من این خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبه های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل اگر با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه می کنند، یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیره یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفعت شخصی خود رو از منفعت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باری تاجیکستان، خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشد اثر خورما بود است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند نگاه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردند و این و اون. اونا میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو به من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت. خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر به خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای سی گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ میشد و پخش میشد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتن. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دانه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. ولی چه خیلی گفتن در قیاس صدای شرق، از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من با سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی مرا می دیدن به من بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتونم از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنم؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم، دو پیش رفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گریخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا؟
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
حالا وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دل مانده شدن نمی بخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وی مون در عرف برزخ، نمی داند این کتاب بخوند، نمی داند این کتاب بخوند، لیکن من به هر حال می نویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیک کتاب چاپ کرد، خوب بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذرونه شما؟
کتابخونی.
بچی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای که حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رود ورزا، اونجا یکم جای میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
یکم پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیش زور میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
حیوتن رفتگی نیست،
انا چینا مدرشت
استیر،
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومدید،
قرطاق احسار،
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم، چیزی از همه کلونی زده دیگه هم اوهو اوهد در اوهد در اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم همچنین. باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
السلام علیکم بینندگان ارجمند، امروز جمعه 11 ایول است و ما شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم که آن را خبرنگاران ما در تاجیکستان و پراگ آماده کردند. مطالب جالب زیاده داریم و حالا به عنوان چند از این موضوع ها شناس شوید. در کراسنویرسک روسیه 4 افسر پلیس را بازداشت نمودند که درباره مکانی بود و باش و شغل مهاجران معلومات میفروختند. دورنمای پول رقمی و یا کریپتوالوتا که در گوشه های مختلف جهان پیشرفت کرده است در تاجیکستان چی خواهد بود؟
در قانونگذاری ما وابسته به کریپت اسعار یگان چیز پیش بینی شدگی نیست.
و ساکنان بعضی محله های شهری کولوب از کمبود جدی آب آشامیدنی اذیت میکشند.
سری تا و آب تا گودکو مونگری سری سا خراشون دادم باشون گولکو من ایدم و برو به هو اینا و آخری کوچه میریم درو خونه مردم یک تا مومتن.
در منطقه کراسنویرسک روسیه خودمان پلیس را در فروش معلومات درباره مهاجران گمان بر می‌دانند. بنا به خبرهای رسمی کمیته تفتیشات علیه 4 کارمند پلیس کراسنویرسک که در بخش مهاجرت کار می‌کردند پرونده جنایی باز کرده است. اسم این خادمان پلیس نشر نمی‌شود. در خبر گفته شده است که خادمان پلیس گمانبر در جنایت به خاطر منفعت‌های غرضناک دست به سوء استفاده از مقام زدند. از جمله در دوام سال‌های 2021 تا 2024 این ناظران پلیس با استفاده از ذخیره اطلاعاتی در کامپیوترهای کاریشان معلومات درباره مهاجران را نسخه برداری کرده، اطلاع شناسنامه‌ها، جای کار و حالت‌های ویران کردن قانون‌های ماموری را در اختیار شخص دیگر واگذار می‌کردند. آن نفر یک ساکن کراسنویرسک بود که بر عوض به خادمان پلیس مبلغ و دیگر خدمات را پیشکش می‌کرد و خودش معلومات درباره مهاجران را با مقصد تشکیل حضور غیر قانونی آنها در روسیه به کار می برد. 4 پلیس گمانبر در تشکیل این تجارت سیاه بازداشت شدند و تفتیشات باید درباره چاره های ضد آنها قرار قبول کند. فعلا جزئیات دیگر در دست نیست، همچنان که معلوم نیست چی شماری از مهاجران کوری از دست این گروه ضرر دیده است. امروز پایگاه‌های اطلاعاتی تجارتی خبر دادند که ارزش بیت کوین رکوردی شده از 116 هزار دلار هم گذشت. این را بیرجه یا بازار پولی رقمی بیننس رکورد تاریخی نرخ بیت کوین نامیده است. بیت کوین یک نوع سر استفاده پولی رقمی میباشد. ولی در تاجیکستان ظاهرا این معلومات چندان موردی توجه نیست، چون بر اساس قانون‌های این کشور اسعار رقمی یا کریپتوالوتا تا حال رسما اعتراف نشده است، هرچند یک ساحه سرفویده بوده می تواند. علی شیر ظریفی و امیر سویف در این باره گزارش می دهند.
کریپتوالیوتا یا اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می دهد. این نوع اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رمزگذاری و مستقل از بانک های مرکزی عمل می کند. به گونه مثال اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی به واسطه بانک ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابر کنی ها با کریپتوالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می شود. فاضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی می گوید خرید کریپتوالیوتا از بیرجه های مخصوص امکان پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله های گوناگون دارد.
یکو مرحله این تامین کردن تجهیزات، یعنی که اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیو گیم میگن و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود، یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید شما باید با اون نام گذارید، یعنی که نامی همون میتواند بیت کوین باشد، میتواند دوگی کوین باشد، میتواند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی انعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحب کاران می توانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند می تواند با مسئولیت حقوقی رو برو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راهی سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمی دهند که برای استفاده از کریپتو والیوتا چه نقشه و برنامه دارند. رئیس بانک ملی تاجیکستان در نشست خبری اخیر خود به پرسش خبرنگاران چنین پاسخ داد:
چیزی که کریپتو اسعار هست در قانون جاری ما خیلی چیزا پیش بینی شدگی نیست. یعنی ها و بعضن دولت ها استفاده میبرند کریپتو اسعار، این وابسته به خوف و به همون حالتی که همون دولت ها کاربری میکنند. یعنی ها در جمهوری تاجیکستان در قانونگذاری ما وابسته به کریپتو اسعار یگان چیز پیش بینی شدگی نیست.
در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برق که کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
یک تحقیقات ژورنالیستی بی بی سی و میدیا زونا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کرده است که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. این آمار از معلومات طرح زیستن میخواهم اوکراین به مراتب کمتر است که ماه اپریل نشر شده بود. در آن فهرست گفته شده بود که از 931 زاده تاجیکستان 196 نفرشان کشته شدند. این گزارش چی تازگی ها دارد؟ حالا با همکارم طاهر سفر بررسی میکنیم.
بله خیرمان، بعد از نشر فهرست شرکت داران و قربانیان تاجیک در جنگ روسیه ضد اوکراین، ظاهرا آمار اخیر در نظر گویا کمتر می نماید. چند پیش رسانه های اوکراین در تحقیق با نام زیستن می خواهم روی خط بیش از 900 تاجیک را نشر کردند که به جنگ اوکراین رفتند و 196 نفرشان کشته شدند. تحقیق نوی بی بی سی و وبسایت میدیا زونا بر اساس معلومات دقیق هویت هر یک قربانی آماده شده است. در این گزارش پژوهشی آمده است که در جنگ روسیه در اوکراین در 4 سال گذشته بیشتر از 118,000 نظامی روس جان دادند. در میان آنها 523 شهروند از 28 کشور خارجی می باشند که بر اساس قرارداد به جنگ رفتند. در گزارش آمده است که شمار بیشترین تلفات از حساب شهروندان کره شمالی است و تعداد آنها از 600 نفر بیشتر است، هرچند سنجیدن اطلاع درباره این گروه خارجیان بسیار دشوار است. از میان هویت‌های تصدیق شده در تحقیقات، شمار شهروندان تاجیکستان 72 نفر بوده است. بیشتر از نصف آنها به تاکید محققان از زندان‌ها به جنگ برده شدند و بر اساس قرارداد با شرکت واگنر. با گفته مؤلفان پژوهش، 43 شهروند تاجیکستان که در جنگ کشته شدند مستقیم از زندان‌ها به جنگ رفتند. در پنج گانه بیشترین خارجیان کشته شده در جنگ، شهروندان نپال، ازبکستان، گرجستان و اوکراین یاد شدند.
طاهر، تا حال ما هم معلومات پراکنده و هم مثل این گزارش تنظیم شده بیرونه را درباره شماری تلفات شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه و اوکراین دیده ایم، اما آیا مقامات در تاجیکستان این همه آمارها را شرح می دهند؟
مقامات در تاجیکستان میگویند که روسیه به آنها چنین معلوماتی نمیدهد. سال 2023 یک سال بعد از شروع جنگ، رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به خبرنگاران گفت که تقریبا 100 شهروند تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ در اوکراین فرستاده شدند. از آن زمان تا کنون خبری مرگ ده ها تاجیک در جنگ رسانه‌ای شده است و مقامات هم یادآور شدند که شهروندان تاجیکستان برای شرکت در جنگهای خارجی و جوابگری جنایی کشیده می شوند. اما با فرق از ازبکستانی همسایه که آنها چند نفر برای شرکت در جنگ اوکراین را زندانی کردند، در باره چنین حادثه ها در تاجیکستان تا حال گزارش نگرفتیم. آنچه که تا حال معلوم است، در میان شهروندان تاجیکستان آنهای هم هستند که همچون شهروندی روسیه و اختیاراً به جنگ رفته و کشته شدند.
تشکر طاهر سفر بود با معلومات نو درباره قربانی های تاجیکستانی جنگ روسیه علیه اوکراین که آن را تحقیقگران بی بی سی و میدیا زونا تهیه کردند. به عنوان رادیوی آزادی از منطقه های مختلف تاجیکستان از جمله از پایتخت شهر دوشنبه در این گرمای تابستان شکایت ها از کمبود یا نبود آبی آشامیدنی می رسد. یکی از منطقه هایی که پیوسته از مشکل بی‌آبی اذیت می شود شهر کولاب است. در اینجا ساکنان مجبورند همه روزه راهی دوره را سپری کرده آب کشند و یا از ماشین ها آب خرند. و از ایری قدبار ساکنان کولاب را همکار محمود جان رحمت زاده گزارش می دهد.
ماشین های آبکش در نزدی حوض آب نوبت ایستادند. آنها آب این حوض ها را به ساکنان کلاب می برند. حالا یک ماشین آب از 70 تا 150 سومانی است. کسی تواند می خرد، کسی نتواند مجبور است خودش آب کشاند. روزی نیست که ساکنان کلاب از نامدن آبی آشامیدنی شکوه نکنند. سعید عمر عمروف در محله سینوی شهر کلاب زندگی میکند. در مهاجرت بود و هفته یک بار برای خرید آب به خانه پول میفرستاد. اکنون از روسیه اخراج شده است. پول و توان خرید آب را ندارد.
یامودا 5 ریسو میخرین 1000 سومون میشوه. 140 150 سومی حساب کن. ما زور یوز ما دپارسا سکاگین زور مون نمیرسه کجون. اینا چیکو کنی؟
با گرم شدن هوا رجه تقسیم آب برهم خورده است. در دو یا سه روز یک بار به ساکنان آب داده میشود. آنها میگویند که اگر هر روز یک ساعت آب داده شود مشکلی به آبی کم خواهد شد.
یک روز یک ساعت بوده ایت درست پس یک ساعت یک ساعت هم خیلی آدم جاگاشا پر میکرد.
ساکنان محله های به آبی کلاب میگویند که تقسیم آب در کلاب آلوده به فساد است و گفته آنها از حوض ها بیشتری آب به ماشین ها فروخته می شود.
یک ماده ما 10-12 ماشین آب میخریم. یک ساعت بیست سومی هر زدی که بیویم.
همین نورسایی آب در کلاب بود که اتحاد اروپا برای حل آن 16 میلیون یورو جدا کرد. با این پول در کلاب ساختمان ده ها آب انبار جریان دارد. کارمندان اداره آب و کاریز شهر باور دارند با بنیاد این آب انبارها مشکل آب کلاب حل خواهد شد. ساختمان باید آخر امسال به پایان رسد.
خانه های بلندوشانه که در شهر کلاب هستند در آینده با شبانه روزی با آب نوشاکی تامین گردیده. خانه های که نو ساخته شدند و محله های نو بنیاد اینها باید از روی حسابات های پیشکی تقریبا نکم از 16 ساعت با بینشورتی تامین گردند.
اما ساکنان به این وعده چندان باور ندارند. ساختمان آب انبارها آلوده به فساد است. آژانسی ضد فساد مهمه خبر داد که ضد پودرچی برقرار سازی آب انبارهای جنگلک و تبلای پرونده باز کرده است. گفته می شود از بودجه ساختمان 166 هزار سومانی دزدیده شده است. در شهرداری کلاب هم هر سال بحث تامین آب صدا می دهد. سال گذشته شکایت شد که مردم حتی برای مردشوی آب نیافته اند. شهردار وعده کرده بود که این مشکل حل می شود. اما از این وعده یک سال گذشت. حالا بر رادیوی آزادی ساکنان نه تنها محله سینا پشدره سابق بلکه جمعه علی کاروانگذر محله های زرینکو قطعه شش و امثال آنها از نارسایی آب شکایت دارند. با امید آب انبارهای آخری سال حالا مردم همانا در پی ماشین های آب و نرخ های آنهایند.
برنامه امروز به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر را میتوانید از سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خودتان هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمه بودید، میتوانید در باره اش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیو و عکس و خبر معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ دسترس هستند. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در تاجیکستان به بنیاد یک کارخانه عظیم استخراج سرمه آغاز کردند که قرار است سالانه تا 5000 تن از این فلزات سر خریدار در بازارهای جهان استحصال کنند. در این باره دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 11 ایول خبر داده گفت کارهای ساختمانی را رئیس جمهور امام‌علی رحمان به طور مجازی آغاز بخشید. در این بیان آمده است کارخانه مذکور از کان معدن پهندره در ناحیه عینی سرمه استخراج میکند که از فلزات گرانبهای لازم برای استحصال ابزارهای الکترونی و بطریه ها به حساب می رود. به قول مقامات کان معدن پهندره شرکت بریتانیایی میکان انترنشنال تحقیق کرده و به ذخیره های کان بهای بلند داده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفته است اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال از حساب استخراج معدن زیاد از 150 هزار تن، حجم استحصال کنسنترات سرمه تا 50 هزار تن با ترکیب تا 35% سرمه و اقتدار سالانه کارخانه استحصال معدنی سرمه تا 5 هزار تن محصولات تیار پیش بینی شده است. سرمایه گذاری تهران شرکتی HK Skyline Development Limited بر عهده داشته است که یک شرکت چینی ثبت شده در هنگ کنگ است. حجم سرمایه گذاری برای استخراج کان را نگفتند، ولی به قول مقامات قرار است استخراج معدن و استحصال سرمه سال 2027 آغاز یابد و در صورت به فعالیت پرداختن آن 400 نفر به کار دائمی تامین می شوند. استخراج بسیاری از کانهای معدن طبیعی در تاجیکستان را شرکت های چینی سرمایه گذاری می کنند و شکایت از آلودگی محیط زیست در محل این کان و میدان ها زیاد است. رهبران فرانسه و بریتانیا خواستار جاری کردن تحریم های نو علیه روسیه شدند تا مسکو با آتش بس در اوکراین راضی شود. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا گفت تمرکز کشورها باید به آن روانه شود که ولادیمیر پوتین را سر میز مذاکرات برگرداند. این فشار مشترک تغییراتی خواهد آورد، گفت نخست وزیر بریتانیا. اظهارات رهبران فرانسه و بریتانیا در جریان همایش کمک رسان های اوکراین در شهر ریم ایتالیا صدا داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از کشورهای متحد دعوت کرد که فشار را بر روسیه بیشتر کنند. مکرون تاکید کرد که فشار بر روی اقتصاد روسیه میتواند وضع را تغییر دهد. رهبران اروپا در نشست ریم تاکید کردند که جایگیر کردن نیروهای پاسدار صلح در اوکراین بعدی برقراری آتش بس فوراً عملی کرده می شود. مسکو قبلا به حضور همگونی نیروهای پاسدار صلح در اوکراین مخالفت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 10 ایول گفت که واشنگتن از طریق ناتو به اوکراین کمک‌های نظامی فراهم خواهد آورد. ترامپ در صحبت با شبکه خبری NBC افزود که فکر می‌کند روز دوشنبه سخنان مهمی درباره روسیه خواهد گفت. در چند روز اخیر رئیس جمهوری آمریکا از پرزیدنت روسیه بنابر پیشرفت‌های نداشتن در تامین آتش بس بین روسیه و اوکراین انتقادهای سخت کرد. ترامپ در گفتگو با NBC افزود که آمریکا اسلحه را در اختیار ناتو قرار خواهد داد و ناتو آن را به اوکراین خواهد فرستاد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که پول این اسلحه را اعضای ناتو خواهند پرداخت. پس از برگشت به قدرت در ماه ژانویه امسال، این نخستین بار است که دونالد ترامپ بر اساس صلاحیتهایی که ویژه پرزیدنت آمریکا است به اوکراین سلاح می‌فرستد. وزارت تندرستی تاجیکستان مرگ یک ساکن ناحیه خراسان از بیماری سوختنی را رد کرده است، اما این نهاد تصدیق کرده است که در ناحیه خراسان 3 کس به بیماری سوختنی گرفتار شده شفا یافتند. روز 9 ایون پیوندان قمرالدین رحیموف ساکن ناحیه خراسان گفته بودند که احتمالاً برادرشون بعد استعمال گوشتی که از دکان دیه خریده بود به بیماری سوختنی گرفتار شده بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگوید در نیمه اولی سال روان تنها در پایتخت کشور 90 کس برای فالبینی از جادوگری جزا گرفتند. در خبرنامه رسمی نسبت 84 نفر پرونده ماموری ترتیب داد، آنها جریمه شدند. اما به گفته مقامات 6 نفر دیگر که تکراراً به فالبینی و جادوگری دست زدند، پرونده های جنایتی آغاز شده، نسبتشان جزای سزاوار تطبیق گردیده است. مقامات مشخصاً جزای آنها را نگفتند. مقامات تاجیکستان از اول امسال یک معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند. ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند خویشاوندان آنها جادوگر یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخانی میکردند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتون با آن دو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
کریپتووالیوتای اسعار رقمی در تاجیکستان رسما اعتراف نشده است، ولی صحبت‌ها از ضرورت و برد و باخت استفاده آن در کشور صدا می‌دهد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. این نوع اسعار که در کشورهای پیشرفته جهان و عالم مجازی معروف است، با اصول رندگذاری و مستقل از بانک‌های مرکزی عمل می‌کند. به گونه مثال، اگر انتقال و خرید و فروش با اسعار سامانی نقدی به واسطه بانک‌ها صورت گیرد، تجارت و حساب برابرکنی‌ها با کریپتووالیوتا طریق اینترنت ویرتوالی یا مجازی انجام داده می‌شود. فاضل جان فتولایف، کارشناس اقتصادی، می‌گوید خرید کریپتووالیوتا از بیرجه‌های مخصوص امکان‌پذیر است، ولی استخراج یا استحصال آن مرحله‌های گوناگون دارد.
یک مرحله این تامین کردن تجهیزات، اینکه اون تجهیزات از پروسسور وابسته است، از ویدیو کارت وابسته است، از کارت ویدیو گیم میگن، و از کولری، از حجم قوای کولر وابسته است که همه اون قوای برق رو استعمال میکند. دوم مرحله این استحصالی الگوریتم است، یعنی که از بواسطه همین الگوریتم یک رقمی مخصوصی غیر عادی در همون آی پی آدرس بلاک چیز بلاکچین ها استحصال می شود، یعنی که همون رقم، همون خصوصیت همون رقم نوکی، یعنی که با خود یک قدر قیمتی پولی دارد، یعنی که مبلغی دارد. از همین سبب و سیوم مرحله این مرحله نامگذاری هست، یعنی که وقتی شما کش رو استحصال میکنید، شما باید با اون نام گذارید، یعنی که نامی همون میتواند بیت کوین باشد، میتواند دوگی کوین باشد، میتواند فروگی کوین باشد.
به نظر کارشناس دیگر اقتصادی عبدالله اشروف، در تاجیکستان که اقتصادش به طور جدی از نظام بانکی عنعنوی وابسته است، کریپتو اسعار میتواند یک آلترناتیو جالب باشد. او میگوید کریپتو اسعار به کاربر امکان میدهد که پول خود را بدون نظارت بانکی یا مقامات دولتی اداره کند، که این یک نوع آزادی مالیوی به حساب میرود.
صاحبکاران میتوانند از آن همچون واسطه پرداخت در معاملات بین‌المللی استفاده برند، خصوصا وقتی که امکانات دیگری پرداخت محدود است. با وجود این، استفاده کریپتو اسعار در شرایط تاجیکستان با یک قطار خطرها نیز همراه است. از جمله بانک ملی تاجیکستان مثلا استفاده آن را منع کرده است و اگر کسی آن را استفاده کند میتواند با مسئولیت حقوقی روبرو شود. علاوه بر این، بنابر نبودن تنظیم و نظارت دولتی، شهروندان می توانند به شبکه های قلابی گرفتار شوند که کریپتو اسعار را همچون راه سرمایه گذاری زود فایده آور تبلیغ می کنند. فهمش پست مالیوی اهالی نیز یک عامل است که می تواند استفاده نادرستی آن را به بار آورد.
مقامات دقیق شرح نمیدهند که برای استفاده از کریپتووالیوتا چه نقشه و برنامه‌ای دارند. کارشناسان همصحبتان ما بر اینند که تا قانونگذاری تاجیکستان کریپتووالیوتا را اجازه ندهد و مردم معلومات کافی درباره آن پیدا نکنند، استفاده وسیع چنین اسعار در کشور غیر قانونی و خطرناک میماند. با نظر داشتی رشد جهانی اسعار رقمی و بعضی محدودیت‌های بانکی، با خلاصه اقتصاددان‌ها، تاجیکستان می‌تواند در آینده ضرورت پیدا کند که موقعش را نسبت به کریپتووالیوتا بازبینی کند. در گذشته مقامات تاجیکستان از بازداشت چند نفر خبر داده بودند که در استخراج و یا مساعدت در داد و گرفت با پول رقمی به مثل بیت کوین دست داشتند، ولی مقامات آشکار نگفتند که آنها به ندادن انداز از درآمد داد و ستد با پول رقمی گناهکار میشوند یا دزدی هزاران کیلووات ساعت نیروی برقی کامپیوترها برای حفظ و رمزگذاری پول رقمی استفاده میبرند.
می آیم یک سر چشمی دوریم با پایین ها از اون بالا منو دریا منو دریا من از وی شور می گیرم وی از من شیر می گیرم تو پر شوریم پر غوغا منو دریا منو دریا غزل می خواند و من ها دیوان می سازد و من ها تو شاید تو دلی شیدا منو دریا منو دریا
شاعران افغان قبول قانون نو درباره تنظیم مشاعره ها در افغانستان را که هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان امضا کرده است، تلاش برای محدود کردن فعالیت شاعران و شعرنویسی خوانده می گویند، این سند بر آزادی و خلاقیت شاعران تأثیر بد می گذارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. فاروق فردا، شاعر و نویسنده افغان، از جمله این شاعران است که بر رادیوی آزادی گفت هر یک شاعر قبل از هر کس عهده‌داری خود را می‌داند و هم می‌داند که چی باید بگوید، بنابر این به گفته او به فرمایش کسی نیاز ندارد. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است، قانون تنظیم مشاعره ها را ماه یونی امسال ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان امضا کرده است، ولی تا کنون متن کامل آن رسانه‌ای نشده است. عین زمان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در وبسایت رسمی خود نوشته است که این قانون دارای یک مقدمه، 3 باب، 2 فصل و 13 ماده است. وزارت که مسئول اجرای همین قانون شده است گفته است که بر اساس آن تحقیر آشکار یا کنایه به اشعار و منبع‌های اسلامی، تحقیر و تفریق میان اقوام، زبانها، مناطق و مسلمانان من است. همچنین تاکید شده است که بر اساس این قانون شاعران عهده دارند که در محتوای اشعار خود اصول اخلاق اسلامی، سیاست شرعی، تحکیم عقیده اهل سنت و جماعت، وحدت امت، دعوت به ارزش‌های اسلامی را رعایت کنند و از پرداختن به عشق مجازی، خواهشات ناروا و احساسات بی‌موری در اشعار خود پرهیز کنند. صدیق کاوون، شاعر و نویسنده افغان، در یک پیام کتبی به رادیوی آزادی گفت قبول هر گونه قانون و مقررات برای تنظیم مشاعره ها سودمند و مؤثر نیست، زیرا بر علاوه مانع‌گذاری در راه آزادی بیان به نهادهای سنزور دستک می‌دهد که به حق یا ناحق بهانه‌جویی کرده پیش راه رشد سالم شعر را بگیرند. شاعر و نویسنده صفیه میلاد نیز دیدگاه شبیه به این دارد. او بر رادیوی آزادی گفت هر نوع قانونگذاری در عرصه هنر باید با حضور و مشارکت هنرمندان، شاعران و نهادهای بی‌طرف فرهنگی صورت گیرد، نه از سوی قدرت‌های سیاسی یک جانبه. من فکر می‌کنم هرچند می‌توان از شعر برای بیان ارزش‌ها بهره گرفت، اما نباید از آن انتظار داشت که به یک راه خاص حرکت کند. یک شاعر در ولایت ننگرهار در گفتگو با رادیوی آزادی ادعا کرد که حکومت طالبان پس از آن قانون مشاعره را قبول کرد که شمار از شاعران در مشاعره سنتی نارنجگل در این ولایت در اشعار خود مقامهای طالبان را تنقید کردند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام و صدای در گزارش نشر شود افزود که پس از آن مشاعره سنتی انارگل در قندهار تحت سنزور سخت و نظارت برگزار شد. او و دیگر شاعرانی که بر رادیوی آزادی صحبت داشتند از آن اظهار نگرانی میکنند که قانون حکومت طالبان مشاعره ها را در افغانستان محدود خواهد کرد. اما عتیق الله عزیزی، معاون فرهنگ و هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک نشست در